ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روسیه با هدف میانجیگری در بحران سوریه از 28 چهره مخالف بشار اسد دعوت به عمل آورد. به گفته یک سازمان حقوق بشری سال 2014 خونبارترین سال جنگ داخلی در سوریه بوده است. مردان مثلث روحانی سنی را در نزدیکی شهر بصره عراق کشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. روسیه از 28 چهره سیاسی برجسته اپوزیسیون سوریه برای انجام مذاکرات صلح با نمایندگان دولت بشار اسد دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت موافقت طرفین این مذاکرات در روزهای آینده در مسکو برگزار می شود. نمایندگان گروه های ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از امروز نشست سه روزه را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو نیز در این نشست بررسی خواهد شد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن از سال 2014 میلادی را به عنوان خونبارترین سال در دوره 4 ساله جنگ‌های داخلی سوریه اعلام کرد. بر پایه آمار ثبت شده از سوی این گروه، بیش از 76,000 نفر در سال 2014 در سوریه کشته شدند که نزدیک به 18,000 تن از این تعداد غیر نظامی و 3,500 تن نیز کودک بودند. سخنگوی وزارت کشور عراق روز جمعه گفت که در پی حمله گروهی از مردان مسلح سه روحانی سنی در نزدیکی شهر بصره در جنوب این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از این مقام دولت عراق، این حمله پنجشنبه شب و در منطقه سنی نشین باب الزبیر در نزدیکی بصره صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، دو روحانی سنی دیگر نیز به شدت زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضاریه‌ای برای محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران دریافت کرده است. به گزارش سایت اتحاد، متعلق به این تشکل کارگری، محاکمه ی آقای عظیم‌زاده روز 10 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. این فعال کارگری در روز 10 آبان ماه به دادسرای عمومی و انقلاب اوین احضار شده و با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی قرار گرفته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با واهی خواندن اتهامات وارد شده به جعفر عظیم‌زاده، احضار او به دادگاه را محکوم کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45,000 میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی، سهم ایران حدود 0.45% بوده که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت بوده است. آقای شافعی با توجه به این ارقام اظهار داشته که این یعنی برخلاف تعریفی که از صادرات کشور می شود، ایران در این زمینه به گفته وی عددی نیست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. از آزادی اسدی در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه با شما خواهم بود. این هفته از پلنگ‌های ایرانی میشنوید که در منطقه مرزی ایران و عراق بین مین‌ها زندگی می‌کنند.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سرزمینی که پر از مین و شکارچیان در کمینه، ظاهراً قلمرو به تیزپاترین جانور شده. بزرگترین پلنگ جهان منطقه بین مین‌های کاشته شده از 26 سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق رو خانه خودش می‌دونه. پلنگ ایرانی که روزگاری در سراسر منطقه قفقاز پراکنده بوده، حالا در منطقه جنگی پیشین و چند روستای دورافتاده ایران زندگی می‌کنه. جایی که صدها هزار سرباز ایرانی و عراقی در یکی از خشنترین جنگ‌های اواخر قرن بیستم کشته شدند. این موضوع گزارش مفصل پیتر شوارتشتاین، خبرنگار بریتانیایی است که در مجله نشنال جیوگرافی منتشر شده. او در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه گزارشش بر اساس دیده‌هاش از سمت اقلیم کردستان عراق در مرز با ایرانه.
مشخصه که اگه از سمت ایران هم امکان دیدن و نوشتن داشتم، گزارش کامل و جامع‌تری میشد، چون تعداد بیشتری از این پلنگا در ایران هستن و بخش کمتری از جمعیت اونا در قسمت مرزی با عراق زندگی میکنن. فکر کردم خیلی جالبه که درباره وضعیت حیات وحش و حفاظت از حیوانات تو این منطقه جستجو کنم و تأثیر جنگ طولانی مدت ایران و عراق و رو وضعیت حیات وحش و محیط زیست این ناحیه بررسی کنم. پیامد و عواقب وجود دست کم 20 تا 30 میلیون مین باقی مونده از جنگ رو زندگی پلنگ‌های کمیاب ایرانی برای من جالبه. ما تو منطقه مرزی کردستان عراق متوجه شدیم تأثیر این مین‌ها رو بقای پلنگ‌ها چقدر بوده. این بخش تو منطقه کوهستانی مرزی در طول تاریخ جای بسیار امن و مناسبی برای رشد این پلنگ‌ها بوده.
مین‌های سرشار از مواد منفجره باقی مانده در منطقه مرزی ایران و عراق که سالهاست تبدیل به منطقه حفاظت شده برای پلنگ ایرانی شدند، پناه یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ شدند که در خطر انقراض قرار داره تا دست شکارچیان و قاچاقچیان از ترس همین مین‌ها به اونها نرسه. پیتر شوارتشتاین، روزنامه‌نگار آزاد که تخصصش نوشتن درباره مسائل ژئوپلیتیک و در خاورمیانه گزارش تهیه می‌کنه، بعد از بازدید از محل زندگی پلنگ ایرانی در شرق عراق و در مرز با ایران، میگه این مین‌ها بر عمر این پلنگ‌ها اضافه کردند.
میدونم که تو ایران این پلنگا بیشتر تو تصادف و شکار از بین میرن و تهدیدی برای دام‌های کشاورزان محلی هن. اما من به دلیل حضور نداشتن تو منطقه نتونستم چگونگی زندگی اونا رو تو ایران بررسی کنم. تو منطقه کردستان عراق و در مرز ایران همین مین‌های بازمونده از جنگ منطقه امنی برای پلنگای روبه انقراض ایرانی ایجاد کردن.
پلنگ‌های ایرانی در کردستان عراق به دلیل عملیات حفر برای نفت و گاز امنیتی برای زندگی نداشتند. اونطور که پیتر شوارتشتاین در گزارشش در مجله نشنال جیوگرافیک نوشته، با حضور نیروهای خودخوانده خلافت اسلامی در بخش‌هایی از عراق و سوریه، منطقه یک بار دیگه دچار جنگ و درگیری شده. برای همین حالا پلنگ‌ها به مناطق مین‌گذاری شده پناه بردن تا دور از این هیاهو و شکارچیان و قاچاقچیان زندگی کنند. هرچند که توی این منطقه پلنگ‌ها، گرازها و بقیه جانوران معمولاً دست و پاشون رو روی همین مین‌ها از دست میدن یا کشته میشند. اما پیتر، خبرنگار بریتانیایی مستقر در قاهره، میگه این پلنگ‌ها در تناقض با ماهیت وجودی همین مین‌هایی که روزانه مردم محلی رو می‌کشند یا زخمی می‌کنند، دوام می‌آورند.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور رو تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرده. البته مواردی هم بوده که این پلنگ‌ها با راه رفتن روی مین کشته شدن، اما چون زمان بیشتری رو روی درخت‌ها صرف می‌کنن، معمولاً وزن سبکی دارن و چهارپا هستن و به دلیل چابکی و وزن کم بیشتر موارد کمتر آسیب می‌بینن و کشته نمی‌شن. در واقع این مین‌ها با وجود اینکه خطرناک هستند، به نفع پلنگ‌ها بود و به بقای اونها تو این منطقه کمک کردند.
مجله نشنال جیوگرافیک یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریه‌های جهان در زمینه علوم طبیعی و به گونه‌های جانوری در حال انقراض توجه ویژه‌ای داره. تو این گزارش اومده در مقایسه با عراق، وضعیت این پلنگ‌ها و مردم محلی که بین اونها زندگی می‌کنن در ایران کمی متفاوته. در ایران نسبت به همسایه‌اش عراق، جمعیت پلنگ ایرانی به شکل چشمگیری بیشتره. اونها در ادبیات و نقاشی و اسطوره‌های ایرانی هم هستند، اما این جایگاه اساطیری ظاهراً زندگی پلنگ‌ها رو در ایران راحت‌تر نکرده. جاده‌های بدنام ایران طبق آمار سازمان بهداشت جهانی با بیش از 20,000 کشته در سال یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف رو در جهان دارند. آمار پلنگ‌های کشته شده در همین جاده‌ها هم هر سال رو به افزایشه. گروهی از پلنگ‌ها هم که برای عبور از عرض بزرگراه‌ها خطر نمی‌کنند یا راهی برای عبور پیدا نمی‌کنند، از گرسنگی می‌میرند. میزان صید و شکار بقیه جانوران هم در ایران انقدر بالا رفته که به گفته برخی از نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه حیات وحش، پلنگ‌ها به دلیل کمبود غذا و شکار به روستاها نزدیک میشن و دامداران براشون طعمه سمی میگذارن یا به اونها شلیک میکنند.
ظاهراً این پلنگ‌های ایرانی با وجود جنگ و تلاطم در منطقه چندان به چشم نمیان. دست کم 500 تا 800 پلنگ ایرانی تو منطقه هست که اگه به وضعیت اونا رسیدگی نشه و منطقه امن و حفاظت شده و محیط مناسب براشون در نظر گرفته نشه، دست کم 10 تا 20 سال آینده میتونن دوام بیارن.
خبرگزاری مهر گزارش داده امسال که به اعتقاد بعضی از کارشناسان چندان هم سال سیاهی برای پلنگ‌های ایران نبوده، جسد 7 پلنگ ایرانی پیدا شده که شکارچیان به شکل غیر مجاز اون هم در پارک‌های ملی مناطق شکار ممنوع و مناطق حفاظت شده کشتند، بخش‌هایی که از امن‌ترین مناطق برای این گونه در معرض انقراض محسوب میشه. در سال 92 خورشیدی گزارش‌هایی از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سرتاسر کشور منتشر شد. البرز یکی از معروف‌ترین پلنگ‌های کشته شده در سال 92 بود که با ده‌ها گلوله در بدن و قطع نخاع شده در حال مرگ در تونکابون پیدا شد و دامپزشکان را مجبور به پذیرش مرگ آرام او با تزریق داروی کشنده کرد. با این حال پیتر شوارتشتاین که از نزدیک با مقام‌های محلی در عراق در این زمینه گفتگو کرده میگه هم در ایران و هم در عراق جنگلمانان مسئول حفاظت از پلنگ‌ها و تعقیب شکارچیان هستند و با وجود همه تنش‌ها جنگلمانان نقش نسبتاً خوبی در تعقیب و مجازات شکارچیان و داد و ستد کنندگان پوست پلنگ در بازار داشتند.
به نظر میرسه ایجاد مناطق امن و مجازات شکارچی ها بیشتر به بقای این پلنگ های روبه انقراض کمک کنه. به من گفته شده که هم تو ایران و هم منطقه کردنشین عراق طرح‌ها و پروژه های مثبت و خوبی از طرف نهادهای مختلف برای حفاظت از پلنگ ایرانی در حال اجراست. شاید همین کارها به بقای پلنگ ایرانی کمک کنه.
رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گفته بود جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و افزایش جرایم صید و شکار پیشنهاد خواهد شد تا شاید مانعی برای کشتن این گونه های خاص باشه. وجود پلنگ ایرانی چه کمکی به اکوسیستم میکنه؟ اصلا چه نیازی به حفظ این حیوانه؟ آیا اینکه زیباست و تاریخی و اسطوره‌ای و از گربه‌سانان مشهور دنیا کافیه که برای بقاش تلاش کنیم؟ لوک هانتر که سالها روی یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی پژوهش کرده و استاد رشته اکولوژی حیات وحش در دانشگاه‌های استرالیا و آفریقای جنوبی میگه معمولاً نمیدونیم چرا به یک گونه حیوانی نیاز داریم تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه.
We don't know the Persian leopard nearly well enough. There are mysterious species that hasn't.
ما هنوز درباره این گونه اسرارآمیز و شگفتی آفرین زیاد نمی‌دونیم. اما من در شهرهای شمالی ایران زیاد سفر کردم. یکی از شکایت‌های روستاییان و کشاورزان در اون منطقه گرازها هستند.
People who are growing crops and so all along northern Iran is the problem with wild pigs.
پلنگ ایرانی یکی از گونه‌هایی که در گذشته گرازها رو شکار می‌کرده. پس اگر شما پلنگ‌ها رو شکار کنید، به گونه جانوری دیگر اجازه میدید که رشد انفجاری داشته باشه و بعد خودتون برای کشاورزی و دامداری مشکل پیدا
می‌کنید.
پلنگ ایرانی از گونه‌های جانوریه که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت اون رو در رده حیوانات در معرض خطر قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع شکار، آزار و کشتار اونها نمیشه. شاید برای همینه که بعضی از حافظان و حامیان حیوانات معتقدند بهتر این پلنگ‌های کمیاب در بین مین‌ها پناه بگیرند تا شاید نسلشون از دست انسان‌ها در امان بمونه، انسان‌هایی که فقط از ترس همین مین‌ها به اونها نزدیک نمی‌شند. یادتون باشه که نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.